4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر نفت ایران میگوید سازمان اوپک سازمانی آمریکایی نیست. ائتلاف عربی به رهبری عربستان مدعی شد که ایران سلاح در اختیار حوثی ها قرار میدهد. و وزیر علوم میگوید در رابطه با احکام سنگین دانشیان معترض با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزیر نفت ایران در واکنش به درخواست اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تولید نفت اوپک گفت که اوپک سازمان آمریکایی نیست و از دونالد ترامپ دستور نمی‌گیرد. آقای زنگنه که برای شرکت در نشست اوپک در روز جمعه به شهر وین سفر کرده است میگوید آمریکا با وضع تحریم علیه دو عضو مؤسس و مهم اوپک برای بازار نفت مشکلاتی ایجاد کرده و نفت نباید یک ابزار یا سلاح سیاسی شود. زنگنه به کشورهای ایران و ونزوئلا است. اوپک از 2 سال پیش با همراهی روسیه و دیگر کشورهای غیر عضو تولید نفت را محدود کرد. با این حال بر اساس گزارش‌ها ممکن است در جلسه روز جمعه تصمیم به افزایش تولید تا سقف 1 میلیون بشکه در روز بگیرد. با این حال آقای زنگنه میگوید بعید می‌داند در روز جمعه اعضا بتوانند با هم توافق کنند. قیمت نفت خام در هفته‌های اخیر به حدود 75 دلار در هر بشکه رسیده است. ائتلاف عربی علیه حوثی‌های یمن به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه تسلیحاتی را به نمایش گذاشت و مدعی شد که ایران آن سلاح‌ها را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است. نمایش این تسلیحات در ابوظبی برگزار شده و یکی از مقام‌های وزارت خارجه امارات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حوثی‌ها انواع و اقسام تسلیحات پیشرفته نظامی را در اختیار دارند و ما پس از صرف وقت توانستیم آنها را بررسی کرده و بگوییم که این قطعات نظامی از سوی ایران در اختیار حوثی‌ها گذاشته شده است. نمایشگاه توسط ائتلاف عربی اتفاقی نادر است و در بحبوحه حمله نیروهای ائتلاف به بندر هدیده انجام می شود. پیشتر سازمان ملل متحد نیز با نمایش مدارکی اعلام کرده بود که ایران قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن را نقض کرده و برای حوثی ها اسلحه فرستاده است. ایران همواره صدور هرگونه تسلیحات نظامی به یمن را تکذیب کرده و نماینده ایران در سازمان ملل نیز در رابطه با این خبر گفته است که نظری ندارد به جز تایید مجدد اینکه ایران تا به حال تسلیحات به یمن ارسال نکرده است. و منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری میگوید شخصا با رئیس قوه قضاییه در رابطه با احکام سنگین صادره برای دانشجویان صحبت کرده است. آقای غلامی همچنین اعلام کرده که دانشگاه تهران و ستاد وزارت علوم نیز پیگیر حل مشکل دانشجویان از راه‌های قانونی اند. وزیر علوم همچنین از دانشجویان خواسته است تا در مهلت قانونی از مراجع قضایی تقاضای تجدید نظر کنند. در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بیش از 100 فعال دانشجویی بازداشت شدند و هفته گذشته تعدادی از این دانشجویان احکام اولیه خود را از دادگاه دریافت کردند. لیلا حسینزاده دانشجوی انسانشناسی، سینا ربیعی دانشجوی علوم اجتماعی، سینا عمران دانشجوی مترجمی زبان آلمانی و علی مظفری دانشجوی انسانشناسی از جمله دانشجویانی‌اند که با احکام سنگین حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از ایران و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدند. و اما همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، خبرهای زد و نقیزی از نبردها در فرودگاه الهدیده میان نیروهای ارتش و حوثی‌ها منتشر شده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق تلفن همراه ماست در استدیوی خبر رادیو فردا. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات جنگ در الهدیده چی هست؟
بله رویا، ساعتی پیش ترکیه المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف عربی برای حمایت از دولت یمن به رهبری عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که نیروهای ائتلاف تونستن به طور کامل فرودگاه الهدیده رو به کنترل در بیارن به همراه ارتش یمن، البته به گفته آقای المالکی، و گفت بعد از این تحولات بزرگی رو شاهد خواهیم بود در عملیات الهدیده. رسانه های نزدیک به عربستان سعودی و دولت عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از این پیشروی صحبت کردن و میگن تونستن وارد محله‌ای در جنوب یمن بشن، همینطور که دارن پیشروی میکنن از شرق الهدیده از منطقه فرودگاه به داخل یمن، البته از راه بخشداری الدریهمی. اینها متهم میکنن حوثی ها رو به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و میگن که حوثی‌ها نیروها و جنگ افزارهای خودشون رو در محله‌های مسکونی مستقر کردن و از اونجا دارن می‌جنگن با نیروهای دولت عبدالرحمن سرهادی و نیروهای ائتلاف و حتی مانع از خروج غیر نظامیان از این محله ها میشن. در مقابل حوثی ها از راه سخنگویانشون و رسانه های نزدیک متهم میکنن ائتلاف رو به هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و میگن نبردهای فرودگاه هنوز پایان نیافته و در بخشی از فرودگاه هنوز روسیه ها حضور دارن و دارن مقاومت میکنن و جنگ الحدیده رو جنگی طولانی مدت میدونن حوثی ها و میگن به راحتی نیروهای ارتش یمن وابسته به دولت عبدالرب و منصور هادی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نخواهند تماس حوثی ها رو از الحدیده خارج کنند. اما به هر حال جاده میان سنا و الحدیده قطع شده و این کار رو برای حوثی ها سخت میکنه که بخوان نیرو و تجهیزات از صنعا به الحدیده منتقل کنند.
اما این لیاحوثی ها میگن یه موشک به سمت یکی از مراکز وابسته به شرکت نفت آرامکوی عربستان شلیک کردن. عربستان این خبر رو تایید کرده؟
بله تایید کرده، گفته به سمت منطقه خمیسمشهر در جنوب عربستان سعودی این موشک که گفته میشه موشک بالستیک است به گفته رسانه های عربستانی شلیک شده، که البته میگن پدافند هوای عربستان این موشک رو رهگیری و منهدم کرده و به هدفش اصابت نکرده. حوثی ها البته نگفتن که این موشک به هدفش اصابت کرده یا نه.
و نتایج ماموریت نماینده سازمان ملل در امور یمن که به صنعا سفر کرده بود چه بوده؟
نتیجه ای نداشته رویا. دبیر کل نماینده سازمان ملل متحد طرحی داشته برای حوثی ها برای پایان دادن به نبرد الحدیده. گفته میشه بنابر اون چی که در رسانه ها منتشر شده این طرح حامل تضمین هایی برای حوثی ها هست که در مقابل تسلیم بندر الحدیده به دولت عبدالرب منصور هادی به اونها اعطای میشه، اما در نهایت بی نتیجه و حتی بدون کنفرانس خبری نماینده سازمان ملل متحد صنعا رو ترک کرد، که اتفاقا از روز گذشته بعد از ترک صنعا توسط نماینده سازمان ملل متحد نبردها در الحدیده شدت گرفت.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از رشد 14% کشف انواع مواد مخدر در سال 96 خبر داد. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
تجمع اعتراضی در مقابل اداره آبپای آبادان در شرایطی در روز چهارشنبه برگزار شد که این اداره یک روز قبل با صدور اطلاعی از سهمیه بندی آب در این شهر مهم استان خوزستان خبر داده بود. در این اطلاعی گفته شده بود که سهمیه بندی آب در آبادان به دلایلی همانند شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب انجام می شود. این اداره همچنین گفته بود که آب آبادان تا پایان تیر ماه سهمیه بندی خواهد بود و ساکنان این شهر خواسته بود تا زمان بهره برداری کامل از خط دوم قدیر نسبت به نصب منبع آب در منازل برای ذخیره سازی اقدام کنند. طرح آبرسانی قدیر در سال 89 برای آبرسانی به برخی از شهرهای اولویت دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، اندیمشک، دسفول و شوشتر و همچنین 1200 روستا در استان خوزستان آغاز شد. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تجمع ده‌ها تن در روز چهارشنبه در اعتراض به سهمیه بندی و شوری آب در آبادان است. تجمع کنندگان در مقابل اداره آبپای آبادان از جمله شعار می‌دادند: آنها همچنین خواستار استعفای مسئولان شهر آبادان شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شهروندان آبادانی پلاکارت‌هایی با عنوان آبادان آب ندارد، آبادان مساوی است با کربلا، آب شیرین حق ماست، آب شور، بوی لجن و تعفن حق مردم آبادان نیست و مسئولین پایتخت نشین نمی‌خواهیم نسبت به شوری آب در این شهر اعتراض کردند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع به ایرنا گفت چند سال است که آب آبادان با مشکل روبروست، ولی اقدامی در خصوص بهبود وضعیت آب انجام نشده است و مسئولان به گفته او فقط مشغول تشکیل جلسه و بازدید طرح‌های نیمه تمام در این مورد هستند. یکی دیگر از معترضان نیز گفت آب شیرین کن‌های سطح شهر فقط 20 لیتر آب به مردم می فروشند که این امر نارضایتی مردم را به همراه داشته است. سهمیه بندی آب در آبادان در شرایطی روی داده است که به نوشته خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 21 خرداد گفته بود دولت عزم خود را برای رفع مشکل آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن جزم کرده است. سه روز پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شوری آب آبادان و خرمشهر امان مردم را بریده است. این نماینده این مجلس همچنین از انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به نقاط دیگر انتقاد کرده و گفته بود سیاست‌های آبی دولت مردان چیزی جز شوری آب شرب و کشاورزی آبادان به دنبال نداشته است. سهمیه بندی آب در آبادان در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مناطق ایران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین ارتباط وبسایت همشهری آنلاین روز 28 خرداد نوشت قطعی و افت شدید فشار آب در روزهای اخیر در برخی مناطق اصفهان موجب گلایه بسیاری از شهروندان و نگرانی آنان از جیره‌بندی آب در تابستان شده است. با این همه مسئولان شرکت آبفای اصفهان گفتند که با وجود کمبود آب خبری از جیره‌بندی نیست. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاسم قائدی مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر روز 22 خرداد با اعلام اینکه مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب در این استان به بحرانی جدی تبدیل شده است گفته بود در بخش جنوبی استان بوشهر آب سهمیه بندی شده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو در مورد وضعیت آب در آبادان شنیدید و نوبت میرسه به گفتگوی همکارم الهه روانشاد با امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت. ابتدا از آقای رشیدی پرسیده وضعیت کنونی دسترسی به تلگرام چگونه است؟
با توجه به اینکه دولت ایران در واقع حکومت ایران تلاش بسیار زیادی رو انجام داده، منابع بسیار زیادی رو صرف این کرده که تا موفق بشه دسترسی به تلگرام رو به شکل کامل مسدود بکنه، ولی تا امروز ما نشانه‌هایی از موفقیت چنین اقدامی نمی‌بینیم. مردم همچنان دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها، با وجود اینکه برای اولین بار شاید بشه گفت به صورت رسمی اعلام کردن، اونها رو هم مسدود می‌کنن، فیلتر شکن‌ها رو مسدود می‌کنن، اما همچنان با استفاده از این فیلتر شکن‌ها مردم به تلگرام دسترسی دارن. حتی آمارهایی که خود وزیر ارتباطات هم منتشر کرده گواه بر این هستش که تلگرام همچنان داره در ایران کار خودش رو انجام میده.
آقای رشیدی، در تحقیقات شما چه حوزه‌هایی از زندگی مردم در ایران تحت تاثیر این مسدود شدن قرار گرفته با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند؟
ببینید، مردم در از این پیام‌رسان برای به صورت روزمره، به صورتی که در زندگی روزمره‌شون اثر داره استفاده می‌کنن. خیلی از افراد به خاطر اینکه کارها رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام میدن، حتی دیگه ایمیل هم نمی‌زنن، اگه بخوان فایلی چیزی بفرستن از طریق تلگرام می‌فرستن. خیلی از افراد شغل و کسب و کاری رو بر روی تلگرام سازماندهی دادن، حتی شرکت‌هایی رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن روی تلگرام سرمایه‌گذاری کنن، از جهت تبلیغات یا فروش اجناسشون، برگزاری حتی کلاس‌های آموزش درسی و حتی توی زندگی‌های معمولی، مکاتبات و ارتباطات با هم دیگه. بنابراین نقشی که تلگرام امروز در زندگی ایرانی‌ها داره، من میتونم بگم که برابر هستش با نقشی که خود اینترنت داره، به خاطر اینکه خب فیلتر نبود و همه چیزها رو افراد منتقل کرده بودن به روی تلگرام. حتی بانک‌ها خیلی‌هاشون سرمایه‌گذاری کرده بودن روی تلگرام، ربات‌هاشون که بتونن از طریق اون فرآیندهای مالیشون انجام بدن. من میتونم این نقش رو برابر بگیرم با نقش خود اینترنت در ایران و حتی بگم که تلگرام به نوعی اینترنت بود برای ایرانیان.
آقای رشیدی، نهایتاً این که ارزیابی شما از پیام رسان‌های داخلی که حکومت در ایران استفاده از اونها رو تبلیغ می‌کنه چه است؟ مثلا محمود صادقی نماینده مجلس در توییترش نوشته که نمایندگان برای استفاده از جایگزین‌های تلگرام تحت فشار هستند.
ببینید، قوه قضاییه به صورت مشخص تلاش خیلی زیادی رو داره میکنه که با انواع و اقسام روش‌های مختلف و سوء استفاده از قدرت خودش مردم رو، تا نماینده ها و عموم مردم رو مجبور بکنه که از این پیام‌رسان‌ها استفاده بکنن. ما دیدیم که حتی قوه قضاییه اعلام کرد استفاده تجاری از تلگرام ممنوع هست و اگه شرکتی روی تلگرام سرمایه‌گذاری تجاری بکنه از نظر اونها مجرم. حالا معلوم نیست دقیقاً بر اساس کدوم قانون ایران چنین جرمی اعلام میشه، ولی دارن این تلاش رو میکنن. از طرف دیگه ما شاهدیم هستیم که یک بی‌اعتمادی گسترده‌ای بین مردم نسبت به استفاده از این پیام‌رسان‌ها وجود داره. ما هر روز شاهد این هستیم که افراد مشکلات فنی و امنیتی این پیام‌رسان‌ها رو دارن در شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌کنن، تا اینکه می‌بینیم خیلی‌ها دارن ادعا می‌کنن که بدون اجازه اونها، بدون اینکه خودشون اقدامی انجام داده باشن، پیام‌رسان‌های مثل سروش حساب کاربری براشون باز کردن. و خب متأسفانه تا امروز هیچ کدوم از مقامات موفق نشدن که توضیح قانع کننده‌ای به این کاربرها بدن. بنابراین علارغم تمام این اجبارها، علارغم تمام این تکنیک‌ها و روش‌های عجیب و غریبی که منحصر به فرد ایران هست داره استفاده میشه، ما می‌بینیم که اقبالی به این پیام‌رسان‌ها وجود نداره. همچنان تلگرام داره حرف اول رو در ایران می‌زنه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.